معاده الطاهرين، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده. بحث در فروع سگانه‌ای بود که در مسئله دهم از مسائل دفاع بود. آیا واجب است دفاع از نفس؟ گفتیم بله واجب است، دلائل اون هم بیان شد. فرع دوم این بود که آیا واجب است دفاع از عرض؟ ولو بلغ ما بلغ، گفتیم اصل وجوب دفاع از عرض مسلم است، اما نسبت به ولو بلغ ما بلغ بحث است. بعضی با صراحت گفتن اگر نفس به خطر بیفتد دفاع از عرض واجب نیست. دو دلیل هم برای این ذکر شد. دلیل اول قاعده اولویت، النفس اولا من العرض، فعلی هذا نباید اولا رو فدای غیر اولا کرد. دلیل دوم هم احادیثی بود که درباره مرعه مستکرهه بود. می‌فرمود اگر مرعه مستکرهه باشد حدی بر او نیست. نبودن حد دلیل بر این است که گناهی مرتکب نشده است. فعلی هذا حفظ نفس را مقدمه قرار داد، مقدم شمرد و تن به اون تجاوز داد. اینا مباحث بود که گفتیم. حالا بریم سراغ نقد و بررسی این دو دلیل. برسیم حالا ببینیم واجب که نشد حرام میشه یا جایز میشه. و اما نسبت به دلیل اول اشکالی شده، اشکال صاحب جواهر است. وان این از قاعده اولویت مال اونجایی است که نفس به خطر قطعی گرفتار بشه، یعنی در واقع دوران ام بین حفظ احدهما بشود، یا نفس حفظ می شود یا عرض. در اینجا حفظ نفس مقدم، اما در جایی که احتمال بدهد دفاع مفید واقع می شود، در اینجا دلیلی نداریم به این که تسلیم بشه. استسلام در اینجا جایز نیست. پس در اونجایی که خطر قطعی باشد اولویت میگه نفس رو حفظ کن، اما اونجایی که خطر قطعی نباشد به احتمال پیروزی باشد چنین اولویتی در کار نیست. اگر نظر شریفتون باشه، یه وقت عرض کردم در اصول ما این رو خونده ایم که اولویت رو که میسنجیم گاهی به خاطر به اصطلاح محتمل است، گاهی به خاطر احتمال. نفس محتملی هست که اولاست از عرض که محتمل دیگره، اما گاهی احتمال یکی قوی تری. عرض قطعا به خطر میفته، نفس احتمالا به خطر میفته. این احتماله، اون قطعه. دوران امن بین نفس و عرض شده، اما احتمال خطر نفس با یقین به خطر عرض. اینجا شما نمیتوانید ادعای اولویتی داشته باشید. ولی لازمه این جواب این است که اگر قطعی باشد تسلیم جایزه. اگر خطر نفس قطعی باشد تسلیم جایز است. این همون قول و تفصیلی است که ما در ابتدای این مسئله عرض کردیم، تفصیل بدهیم بین اون جایی که خطر قطعی است برای نفس و اون جایی که خطر قطعی نیست. در صورت اول تسلیم در مقابل از دست دادن ارز میگیم جایز، در صورت دوم نه. و هاکذا نسبت به دلیل دوم که احادیث بود، این بحث در مورد احادیث هم صادقه. این احادیث کجا رو میگه؟ احادیث مستکرهه میگه من دیدم از تشنگی دارم هلاک میشوم، تون بیابان تسلیم شدم، یعنی خطر نفس قطعی بود. در چنین جایی حد از او برداشته شد، اما در جایی که خطر قطعی نباشد مشمول احادیث مستکرهه نیست. نتیجه این می شود از احادیث مستکرهه هم همون تفصیل استفاده خواهد شد. اگر خطر قطعی باشد یجوز الاستسلام، اگر خطر قطعی نباشد لا یجوز الاستسلام. پس از مجموع دلیلینی که صاحب ریاض یا دیگران اقامه کردند بر مسئله عدم وجوب حفظ ارض، در واقع تفصیل استفاده می شود نه عدم وجوب مطلقا. این دلیل این ور. اما دلیل بر وجوب، دلیل بر وجوب حفظ ارض، دلیل بر وجوب همون اطلاقات روایت دفاعه، روایاتی که میگه دفاع عن الاهل کن، روایاتی که میگه دفاع کن مطلق. خداوند مبغوض میدارد کسی که بنشیند در خانهش هجوم بر او ببرند یا بر او و خانوادهش هجوم ببرند و دفاعی از خود نکند. اطلاقات روایات دفاع، وجوب دفاع که بارها خونده ایم دو سه روایته. ولی در این روایات آیا تصریحی شده به اینکه خطر قطعی باشه یا نه؟ مطلقه، اهم از اینکه خطر قطعی باشد یا ظنی و احتمالی، اهم از اینکه نفس به خطر بیفتد یا ارض یا مال. بنابراین حد اعلای این احادیث مطلقاتی است که قابل تقیید و تخصیص به روایات مستکرهه هست. تکرار میکنم حد اکثر این اطلاقات وجوب دفاع اطلاقاتی است که قابل تقیید یا عموماتی است که قابل تخصیص به روایات مستکرهه و قاعده اولویت عقلیه هست. بنابراین اگر اینا اطلاق داشته باشد ما اطلاقش رو تقیید میکنیم، عمومی داشته باشد عمومش رو تخصیص میزنیم. ولکن این جمله رو هم بگم بعد ولکن رو عرض کنم، اطلاقات فتاوا هم همینطوره. فتاوایی که میگه یجب دفاع عن النفس والعرض، اونم قابل تقییده، قابل تخصیصه. بگیم یجب دفاع عن العرض اذا لم تکن النفس فی خطر قطعی یقینی. اطلاقات فتاوا هم قابل تقییده، همونطور که اطلاقات احادیث وجوب دفاع قابل تقیید. ولی عبارتی مثل عبارت امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله این دیگه قابل تقیید نیست، صریح بود. می فرمود قطعنم نفس به خطر می افته یقینا دفاع از ارض واجب. ببینید عبارتیشون این بود دیگه. لو حجم علیه لیقتله او علا حریمه، هجوم بر حریم بر ارض وجب الدفاع. ولو علم انه یسیر مقتولا، ولو علم انه یسیر مقتولا. دیگه این فتوا با این صراحت هیچ کارش نمی شود کرد، نه تغییری نه تخصیصی. و یا لیت، روشن فرموده بودن در این عبارت که ایشون با روایات مستکره چه خواهند کرد. نخیر آخرش داره عمل مال، هجوم بر نفس، هجوم بر حریم، هجوم بر مال، یعنی نفس و عرض و مالی همون چیزیست که دیگه فقها متعرض شدن دیگه. سه چیزه که این فقها متعرض شدن، نفس، عرض، مال. ایشون تعبیر کرده نفس، حریم، مال. اولین کسی که بر این مسئله بحث کرده که تحریر الوسیله نیست، این اشاره به اون مسائلیست که در فقه ما مطرح بوده. برحال این حریم به معنی عرضه، نه نفس حریم لیقتله، این نیست. خب یا لیت که ایشون روشن می فرمودن با روایات مستکرهه که متعدده مفتابه هاست چه می کنن. و من العجب این که خود ایشون به روایات مستکرهه فتوا دادن در مسئله چهار. دقت کنید ببینید می شود یه توجیه برای این مسئله پیدا کرد، شایدم بشه پیدا کرد. در مسئله چهار از مسائل حد زنا، اون یکیش دیگه ایشون قطعی رو که فتوا میدن باید استثناء کنن قطعو. میدونم در حد قتلش که مسلم استثناءه، خب چرا این یکی رو استثناء نکردن؟ توجه دارید؟ بله عبارت ایشون هم من مثل که مسئلش رو ایشون در مسئله بله در مسئله رابعه از مسائل حد زنا، در اونجا ایشون تصریح میکنن که لا حد علی المکره و المکره، لا حد علی المکره و المکره، حد نداره، حد زنا جاری نمیشه. چرا حد جاری نمیشه؟ چون حرامی مرتکب نشه، لابد اینه، چون با دفاع از خودش میکنه مکره، بیسته تا کشته بشه، مکره بیسته تا کشته بشه، چرا تسلیم شد؟ حد داره، زنا کرده. اگر دفاع واجب بود تسلیم زنا محسوب میشد و زنا حد داشت. این که می فرماید لا حد علی المکره و المکره، یعنی زنا نیست، یعنی تسلیم حرام نبوده، یعنی دفاع واجب نبوده در اون جایی که جان در خطره. صحبت دفاع از نفس خوده، هنوز شوهر صحبت نیست، صحبت این از زنی مکره است، باید دفاع از نفس خیش بکنه، از عرض خود نه، دفاع از عرض عهد بعد میاد، اون به طریق اولاست. وقتی انسان از عرض خودش واجب نباشه دفاع کنه، از عرض دیگری به طریق اولا واجب نیست دفاع بکنه. مکره اگر خود شوهر مورد تجاوز قرار بگیره، کسی بخواد عمل منافی امت با خود رو انجام بده، علی المکره و المکره حدی برو جاری نمیشه. یا وادارش به زنا بکنه، به مرد بگه زنا بکن، مکره دیگه، راحت داره. پس وقتی لا حد علی المکره و المکره، یعنی گناه مرتکب نشده، اگر گناه مرتکب نشده پس دفاع واجب نبوده، چون جانش در خطر بوده و به خاطر اینکه جان در خطر بوده دفاع واجب نبوده، پس تسلیم او حرام نبوده، پس زنا نکرده، پس حد نداره. صحبت این روایات داره، فتاوا این نیست که دست پا ببندن، فتاوا داره مکره. اکراه در فقه چه معنی کردن؟ اون اکراه نیست، اون استراره. میگن فرق بین اکراه و استرار اینه، استرار دست پاشو میبنده، اکراه تهدید میکنه، میگه اگر تسلیم نشدی یک گلوله به مغزت شلیک میکنه، شلیک میکنه. اینو میگن اکراه، دست پا ببندن استراره. در صلح میگن استرارش باطل نمی کنه، اما اکراه باطل میکنه، ولی حرام نیست، قضا داره، نه کفاره. بعد میگن فرق اکراه و استرار این است، اگر خوابوندنشو آب تو گلوش ریختن این میشه استرار، روزه باطل نمیشه، نه قضا نه کفاره. اما اگر بالای سرش ایستادن شمشیر کشیدن، یا روزتو بخور یا گردنتو میزنی، برداشت و خورد، این اکراه، روزه باطل، قضا واجب، اما کفاره ندارد چون گناه نکرده. مکره اینه، ما مکره حمدش کنیم بر مستر، دست و پاش بستن. و تازه روایات مستکره دست و پا بستن نداشت، میگو این آب رو به تو نمیدهم بنوشی تا تسلیم بشی. دست و پای اون زن در بیابان بسته بود، یا آب بهش نداد بخوره. بله، این روایات چکارش بکنیم؟ بله، انقلت ما این پیشبینی کردیم، انقلت به این که کار حرامی مرتکب شده اما حد نداره، این زن کار حرامی مرتکب شده ولی حد نداره، پس دفاع واجب بوده. حالا که تسلیم شد حرام، ولی چون مورد اکراه حد نداره، غیر از اینه یه انقلتیست که ما پیشبینی کردیم. در اینجا جواب کار حرامی که مرتکب شده چیه؟ میدونم زناش حرامه یا نه؟ زنا نکرده؟ خیلی خوب، به چی؟ فبنان علازای ترک دفاع، پس زنا نکرده. اگر زنا نکرده ترک دفاع چیه؟ ترک دفاع، دفاع از ناموسه، پس باید بگی زنا کرده. ما حرامی در اینجا جز زنا نداریم، ترک دفاع از ناموس یعنی زنا، لفظ رو عوض میکنید، ترک دفاع از ناموس یعنی تسلیم در برابر زنا. این عبارتون اخرا یک دیگر از این دوتا، اگر ترک دفاع از ناموس حرام باشه پس زنای حرام کرده، اگر زنای حرام کرده حد داره، چرا حد نداشته باشه؟ به هر حال اجازه بده دیگه، حالا بحث کفایت میکنیم مقدار، ما نمیتوانیم به عقل قاصرمون حالا تا جوابی پیدا کنیم، نمیتوانیم بین اون فتوایی که در مسئله چهارم در اونجا بیان فرمودن، مکراه و مکراهه میگن حدی نداره، زنا نکرده، مرتکب حرامی نشده، بین اون و بین فتوایی که در اینجاست به عقل ما نمیرسه چرا هم باید جمع کرد. حالا ما فتوای خودمون بگیم و بگذاریم. خلاصه این شد، همونطور که از کلام صاحب ریاض و از کلام صاحب جواهر همه استفاده میشود، در صورتی که نفس در خطر باشه ما روایات مستکره رو چاره نداریم، باید به روایات مستکره فتوا بدیم. بقیه هناشه زانیه سرد نمی کن. نه، حرام مرتکب نشد نیست، نه، این مرد و زن هر دو رو اکراه کنن، شمشیر بردن بگن شما دوتا باید با هم زنا بکنید، لا گردنتون میزنن، بچه اینا حلال زاده است. میرسیم در بحث آینده. بقیه هنا شیء و عنوان این است که اینا همه در دفاع از عرض خودش بود، اما عرض اهل و عرض اجنبی چی؟ این وجوب و لا وجوب دفاع عن عرض نفسهی بود، اما ان ارز اهلهی او ان ارز اجنبی چطور؟ زنی در اینجا مورد تجاوز واقع شده، اجنبیه، ما دفاع بکنیم ولو اینکه کشته بشیم، یا ناموس شخص این زنش، همسرش، دخترش، اهل معنی وسیعی داره، مادرش، خواهرش مورد خطر تجاوز واقع شده، بایستد تا کشته شود، اونها به طریق اولاست. وقتی عن عرض نفسهی دفاع در اون جایی که خطر جانی دارد واجب نشود، عن عرض غیرهی که جانش فدای عرض غیر کنه، حالا غیر اهل باشه یا غیر اجنبی باشه، یقین داره که جانش به خطر میفته ولو اون عرض نجات پیدا کنه، آیا واجبه؟ به طریق اولا اون واجب نیست. اذا لم یجب الدفاع عن نفسهی به نسبت الى عرضهی فلا یجب به نسبت الى غیره به طریق لا یجب. همه اینا بحث وجوب لا وجوب، اصلا مسئله دهم بحث یجوز نداره، مسئله دهم هرچه بحث وجوبه، بحث یجوز رو در مسئله اول و دوم اوائل کار در اونجا ما متعرض شدیم. حالا اون دیگه جداگانه باید بحث کنیم. اجازه بدید من بیش از این مسئله رو معطل نکنم. ما در اینجا یه بحثی عنوان کردیم که تحقیقون حول وجوب مهر المصر و المستکره و عدمه، یه مسئله بود که از قبل گفتیم پروندش بازه، دوش مطالعاتی شد و معلوم شد که در دو جای فقه هم این مسئله رو متعرض شدن که آیا زن مستکره مهریه داره یا نداره در مقابل این تجاوز. تجاوز حد داره و حدش هم اعدامه، آیا خسارت مالی مهریه هم باید به این زن که مورد تجاوز واقع شده بپردازن یا نه؟ این چیزیست که الان مورد ابتلای در دادگاه ها مطرح میشه که زن مستکرهی مثلا گرفتن، حالا حد برش جاری شد یا جاری نشد، بلاخل از انبالش بردارن محرول مثل این رو یا بر ندارن محرول مثل را، موردی هست. در اینجا پس به عنوان یک بحث مستقل برای تکمیل این بحث، تحقیق اون حول وجوب مهر المثل فی المستکره و عدم، اول یه اشاره کنیم به دو تا روایتی که سابقا داشتیم. یکی روایت دعائم الاسلام بود، گفت یجب العقر، عقر یعنی صداق، صداق واجبه بر شخصی که تجاوز به مرعی مستکره کرده، یجب العقر داشت. این روایت عن علی علیه السلام بود، قبلا بود، تکرار نمی کنم. روایت دومی هم از امام صادق علیه السلام داشتیم درباره اون لصی که تجاوز کرد به مرعی و بچهش رو هم کشت و بعد هم به وسیله اون زن مقتول شد. فرمود خون دوست هدر، در مقابل اون کشتن بچه هم باید دیه داده بشود، در مقابل این تجاوز هم باید البته آلاف درهم که ما هم کردیم بر مهر المثل باید پرداخته شود. بعضی از آقایون گفتن نه آقا، همچین فتوای کسی نداده، این روایات نمیشه، اگرم داده باشن مال اونجاییست که با کره باشه. ولی مسئله غیر از این هاست، مشهور معروف، بلکه ادعای اجماع شده که مرعه مستکرهه چه باکره چه غیر باکره باید مهر المثلشو بدن. برام صاد جواهر گاهی در جلد 41 همین جلد حدود رفته سراغ این، یک بار هم در جلد 43 بحث دیات، آدرساش رو میدم برای اینکه مطالعه بیشترم بخواید بفرمایید. در جواهر جلد 41 صفحه 267، جلد 41 صفحه 267، در اونجا عبارت محقق در شرایع اینه، میفرماید، این عبارت محقق در شرایع متن جواهر، و یثبت للمکره و یثبت للمکره علی الواتی مثل مهر نسائها علی الازهر، و یثبت للمکره علی الواتی مثل مهر نسائها علی الازهر، اما از این که باکره باشه غیر باکره حالا میرسیم، تصریح کردن به این که لا فرق بین البکر غیر بین. اضافه فی الجواهر، صاحب جواهر اضافه کرده، داشت علل ازهر، ایشون داره ال اشهر، یعنی علل ازهر اشهر بل المشهور، مشهور اینه که باید مثل المهر بده، استفاده از اون مرعه کرده، مرعه بی گناه باید بده. بعد از مسالک هم نقل میکنه که در مسالک گفته این از مسائل خلافیه به عقیده بسیاری نیست، به عقیده بسیاری از فقها ها این مسئله مورد اختلاف نیست که باید مهر المثل داد. این کلامی است که جواهر از مسادق در میکنه. عبارت از شیخ طوسی نقل کنیم، این عبارت جالبه، نشان میده که حتی اهل سنت هم جز ابو حنیفه، اونم در یه صورت، اونها مخالف این مسئله نیستن، اونها مهر المثل رو در این جاها قائلن. عبارت خلاف من نقل میکنم از کتاب و دیات. ها من اون صاحب جواهر اون مورد دومشو نقل نکردم، جواهر در جلد 43 کتاب و دیات صفحه 276، جلد 41 267 بود، جلد 43 276 اونجا به مناسبت دیگه، در جلد 41 به مناسبت حد زنا و اکراه، در اونجا به مناسبت دیاب. و اما کلام شیخ الطائفه، خوب دقت کنید، اذا وطع امرأتون وطع، معلومه اذا وطع امرأتن مکرهه فافزاها، افزا هم حاصل شد فافزاها. در اینجا سه تا حکم مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا و روباد بیان کرده. وجب الحد، وجب الحد حکم اول، وجب الحد لانه زانه. حکم دوم وجوب مهره، و وجب علیه مهرها لوطیها، لام علت رو دقت کنید، و وجب علیه مهرها لوطیها، وطیه مهر داره چون طرف مقابل تسلیم که نبود، و وجب علیه دیه لانه افزاها، اینم حکم سوم، و وجب علیه دیه لانه افزاها، حد داره، مهر داره، دیم داره. در مورد باکره هم میرسیم، بعضیا گفتن عرشه بکارت هم داره، عرشه بکارت رو جدا دانستن، مهر رو جدا بعضیا دانستن، بعضی گفتن نه، خب مهر مثل باکره خودش بیشتره، بله مهر مثل باکره بیشتر از مهر مثل دیگرانه، اون در مهر ادغامه. و بهی، من وسطاش یک کمی انداختم برای تلخیص، و بهی قال شافعی، شافعی هم همین گفته، مهر رو گفته، حدم گفته، و دیه افزا هم گفته. و قال ابو حنیفه وجب علیه الحد کما قلنا، وجب علیه الحد کما قلنا، ابو حنیفه گفته حد داره، و المهر لا یجب. چرا لوجوب الحد؟ لوجوب الحد در نظر ابو حنیفه جمع بین حد و مهر نیست، حد که میخوره مهر نباید بده. دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، دلیل ما بر این که مهر لازمه این است که اجماع فرقه است و اخبار هم دلالت داره به این که مهر در اینجا باید داده بشه. اینو نقل کردیم از کتاب خلاف، کتاب دیات، مسئله 67، مسئله 67 در کتاب دیات. و اما در مسئله 68، مسئله بعد از این، مسئله 68 مسئله بعد از این چی میگه؟ میگه وجوب المهر ثابت، وجوب المهر ثابت، و دخوله فدیه یحتاج الى دلیل. وجوب مهر ثابته، دخول بدون مهر نمیشه، شبهه باشه، استکراه باشه، عقد باشه، نباشه، کل دخول مهر داره. اما این که این ادغام در دیه بشه یحتاج الى دلیل، ابو حنیفه چرا گفته؟ دلیل باید بیاره برای اقدام. جمله ای هم از صاحب ریاض نقل کنم. بله، اون مسئله 67 بود، این مسئله 68، مسئله دنبالشه، دو تا مسئله در کتاب بیاد با مسئله پیدا کنید. بله، ابو حنیفه میگه اون جایی که حد هست چیز نیست دیگه، نباید مردا. و قال صاحب الریاض فی کتاب دیات، جلد دوم صفحه 537، صفحه 537. بعد از آن اینکه اون روایت لصی که داخل خانه شده و تجاوز بر زن کرده و بچه رو کشته و بعد زن اینا رو که میگه، این رو میگه، میگه کان لها اربعت آلاف درهم، کان لها اربعت آلاف درهم، فتوا میده، من ترکته، من ترکتهی، از ترکه متجاوز، لمکابرتها علی فرجها، شاید این علت، لمکابرتها علی فرجها، چون تجاوز کرده به اون، به زور بر اون، فلیست بقیه، این تعبیر رو هم دقت کنید، فلیست بقیه، زن زانیه نیست، هر زنی که زانیه نباشه محرم مثبات بده، فلیست بقیه لمکابرت ها علا فرج ها، مکابره به معنی تجاوز به عنف، تجاوز به زور، لمکابرت علا. خب بعد در زیل کلامش هم تصریح میکنه صاحب ریاض، میگه 4000 درهم شده، میگوید خب این چون در نس وارد شده، این محموله بر این که محرول مثل بوده، محمولون علا این که محرول مثل نسا، اون وقت 4000 درهم بوده. بعد یک جمله کوتاه داره میگه فلا ینافی الاصول، این معنی داره این جمله، فلا ینافی الاصول، یعنی ما یه اصولی داریم و آن این از هر تجاوز محلول مثل داریم، پس این 4000 درهم هم حملش بر محلول مثل میکنیم که با اون اصول مسلم ما بسازه. از تعبیر فلا ینافی الاصول معلوم میشه وجوب مهر در این گونه موارد اصل در فقه جز اصولی است که باید پذیرفت، روایت رو هم حمل میکنه بر چیزی که موافقه این اصول. کلامی هم داریم از مبسوط فردا انشاءالله و میریم سراغ عدله و انشاءالله ببینیم چه میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.